ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان آیین بهایی ارتباط برقرار کنند هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر آمریکا در مورد کشورهای حامی تروریسم را بی‌اعتبار خواند. و گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد فرار به ایران داشتند دستگیر کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به آیین بهایی، دادستان کل ایران به افرادی که با پیروان این مذهب ارتباط برقرار کنند هشدار داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز شنبه گفت افرادی که با این فرقه ارتباط می‌گیرند باید منتظر عواقب قانونی اقدام خود باشند. دادستان کل ایران همچنین گفت عاقلانه نیست این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها رفت و آمد داشته باشیم. در هفته‌های اخیر شمار زیادی از مقام‌های سیاسی مذهبی ایران معاشرت با بهایان را حرام دانسته و از دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران جامعه بهایی به شدت انتقاد کرده بودند. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در زندان با فریبا کمال آبادی همبند بود، هنگام مرخصی او به دیدارش رفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد حمایت تهران از تروریسم به شدت انتقاد کرد و آن را بی اعتبار خواند. حسین جابری انصاری روز شنبه با انتشار بیانیه عربستان و متحدانش را به حمایت‌های سیاسی و مالی از تروریسم متهم کرد و گفت آمریکا بر چنین اقداماتی چشم بسته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. گارد ساحلی بحرین 8 نفر را که قصد داشتند با قایق خود را به سواحل ایران برسانند دستگیر کرد. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده 2 نفر که تحت تعقیب بوده و در ایران به سر می‌برند فرار این عده را برنامه ریزی کرده بودند. به گزارش خبرگزاری بحرین این 8 تن غیاباً محاکمه و به 10 تا 15 سال حبس محکوم شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز هزاران تن از شهروندان شیعه مذهب بحرین با اتهام‌هایی مانند شرکت در تظاهرات ضد دولتی و یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی آن کشور در زندان هستند. بحرین بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور داخلی خود از طریق تحریک شیعیان و حمایت از رهبران آنها متهم کرده است. ایران این اتهامات را رد کرده و میگوید نقشی در حرکت‌های اعتراضی شیعیان بحرین ندارد. به رغم آنکه پیشتر اعلام شده بود بازپسگیری شهر فلوجه از داعش به عهده ارتش عراق گذاشته شده، فرمانده یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعی میگوید با خروج غیر نظامیان از این شهر کسی جلودار آنها برای حمله نخواهد بود. هادی آمری فرمانده سپاه بدر که از حمایت ایران برخوردار است، روز شنبه به خبرنگاران گفت تا وقتی خانواده‌ها داخل فلوجه هستند وارد آن شهر نمی‌شویم، اما پس از آن هیچ کس مانع حمله ما به فلوجه و ریشه کم کردن قده سرطانی نخواهد شد. سپاه بدر بزرگترین گروه در میان اعضای بسیج مردمی عراق موسوم به 8 شعبی است. اما در حالی که علی لاریجانی با مقصر خواندن آمریکا در رفع تحریم‌های بانکی و مالی ایران آمریکا را تهدید به تجدید نظر در سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌کند، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید به رغم اینکه ایران تاکنون به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند بوده است، اما این توافق هنوز شکننده است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 خرداد در وین گفت کار راستی آزمایی از برنامه هسته ایران سالها طول خواهد کشید و کارشناسان آژانس با تلاش و کوشش بسیار سخت در حال فعالیت هستند. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 هنوز شکننده است، چون پایدار کردن چنین توافقی به تلاش‌های فراوانی نیاز دارد. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، درباره گفته‌های آقای آمانو به رادیو فردا می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کلیه تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کرده، گفته‌های آقای آمانو بسیار نگران کننده است.
ایشون داره به ورای این برجام فکر میکنه یا در چارچوب خارج از برجام داره حرف میزنه. خود آژانس مرتب گفته که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. آخرین گزارششون هم باز تایید کرد که همه تعهدات ایران انجام شده. پس معنای حرف ایشون نه تعهداتی که ایران داده و در واقع اون تعهداتی که فیزیکیه، یعنی اون کارهایی رو که باید انجام میداد، بلکه صحبت از یک سری تعهدات غیر فیزیکی و فکری مطرح اینجا، یعنی قصد و هدف ایران اینجا مورد توجهه. اعتقاد دارم آقای امانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی را حفظ بکنن تعیین کنیم.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار لبنان از جمله با مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی میگوید ایران نیازمند بیانیه‌ای که آقای کری میگوید ما بیانیه داده‌ایم و این بانک‌ها خود راضی به مراوده نیستند نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد. به گفته آقای لاریجانی اگر مشکلات بانکی و مسائل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود، یعنی آمریکایی ها به توافقات عمل نکردند و از این رو ممکن است ایران در سیاست خود تجدید نظر کند. آقای لاریجانی بدون اشاره به چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به شبکه المنار میگوید اگر آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای تخطی کنند، ما برای فهماندن راه درست با آنها دست به کار خواهیم شد و ایران روی راه‌های مختلفی فکر کرده است. به باور هوشنگ امیراحمدی اولا بسیاری از این تحریم ها ربطی به برجام ندارد و ثانیا اگر بر سر عملی کردن برجام اختلافی میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک باشد، بایستی به کمیسیونی ارجاع شود که دو طرف به عنوان نهاد ناظر بر اجرای برجام پایه‌گذاری کردند.
طرف ایران متوجه نشدن که این تحریم های اولیه امریکا هنوزم مشکل زاست و این تحریم های ثانویه به یه شکلی به تحریم های اولیه برمیگرده. امریکایی هم تعهد نداده بودن که دست به این تحریم های اولیه شون بزنن. پس امریکا ضمن این که به تعهدش عمل کرده، ولی در این حال چون تحریم های اولیه باقی مونده مشکل ایجاد کرده. و اما اون قسمت دوم حرف آقای لاریجانی که ایران گزینه های دیگه ای داره و یه کارهای دیگه ای میکنه، البته هر کشوری همیشه گزینه داره، اما اینکه این گزینه ها رو در این لحظه و در این موقعیت بتونه ازش استفاده کنه، من مطمئن نیستم. برای اینکه اینا اگر واقعا گزینه داشتن و میتونستن از اون گزینه ها استفاده کنن و در اون قدرت و جایی بودن که مقاومت کنن، اصلا چرا زیر برجام امضا کردن؟ از طرف دیگه آقای لاریجانی، آقای ظریف، آقای روحانی همه میدونن که اگر امریکا داره تخطی میکنه، یه کمیسیونی اونجاست در چارچوب برجام، اینا قراره دعوای خودشونو ببرن تو اون کمیسیون. من تعجب میکنم، ایران از یه طرف میگه امریکا به تعهدش عمل نمیکنه، از یه طرف هم هیچ اعتراضی نداره، نه اعتراضی برده به کمیسیون حل مشکل، نه به سازمان ملل، به هیچ جایی نبرده، فقط تو تهران پر میزنن. اگر امریکا تعهدش رو عمل نمیکنه در چارچوب برجام، روشی رو پیش بینی کردن، یک کمیسیون حل اختلاف وجود داره، ایران میتونه این جریان رو ببره اونجا. معناش چیه؟ معناش اینه که امریکا به طور تکنیکی مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل تو تحریم‌های اولیه است که این آقایون متوجه نبودن، هم اروپاش متوجه نبودن، ایرانش متوجه نبود که این تحریم‌های اولیه 1001 شاخ داره و 1.2 میلیارد. به نظر من اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی در چارچوب قانونم مشکل ایجاد خواهد کرد.
همزمان در آمریکا هست بحث برانگیز بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا بسیار خبرساز شده است. این بخش حذف شده مربوط به یک کنفرانس خبری در دسامبر سال 2013 است که جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز در حالی که از پاسخ مستقیم سرباز میزند میگوید دیپلماسی گاه نیازمند حریم خصوصی است. حذف این بخش از گفته‌های جن ساکی با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شده است و به نوشته رویترز آقای رویس در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه دفتر عمومی وزارت خارجه را به دستکاری این ویدیو متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این خبر حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارتخانه درباره توافق ایران در سال 2013 را احمقانه، خام و بیجا خوانده و تأکید کرده است که می‌خواهد بداند دقیقاً چه کسی و چرا بخشی از این ویدیو را حذف کرده است.
در مجله این هفته صدای دیگر، فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 با
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی از نقش جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از اقلیم کردستان عراق در برابر حمله گروه خلافت اسلامی سخن گفته است. او پیشتر هم گفته بود اگر ایران نبود اربیل سقوط کرده بود. آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل در همین باره با سفین دزهی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده و نخست نظر او را درباره گفته های رئیس جمهوری ایران پرسیده.
بگومن امام که حکومت گریم کردستان و خاک کردستان سپاسگزاری.
بدون شک حکومت و مردم اقلیم کردستان سپاسگزار کمک ها و پشتیبانی های جمهوری اسلامی هستند. از دهه 80 میلادی گرفته تا این اواخر که داعش به محورهای مخمور و گبیر حمله کرد و پایتخت اقلیم کردستان شهر اربیل را مورد تهدید قرار داد، ایران به نیروهای پیشمرگ کمک تسلیحاتی کرده. بعدن هم نیروهای ائتلاف و نیروی هوایی آمریکا باعث توقف پیشروی نیروهای داعش شدند. اما آنچه در میدان عمل باعث توقف نیروهای داعش شد، نیروهای پیشمرگ، مردم و نیروهای داوطلب آن منطقه بودند که با دادن شهید و قربانی فراوان مقابل پیشروی داعش ایستادند. آنچه رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کردند احتمالاً آن کمک هاست و ما هم سپاسگزاریم، ولی باید ذکر شود که نجات این منطقه توسط پیشمرگ‌ها و مردم منطقه بوده است.
و اوی که بر از سلوک مالی جمهوری اسلامی ایران امراجی پیدا ممکنه لروی او هاو کاری دفتر شانه و که خوی که گیانگیان اما آسیان نخیل.
آیا همکاری هایی که با این اشاره کردید همچنان ادامه دارد؟
نخیر لکاتی خوی که او هاو کاری هات دوان لکاتی چی زحمت بو و لکاتی چی
خیر. کمک های ایران در زمان کاملا مناسبی صورت گرفت، ولی بعدن این کمک ها ادامه نداشت و اکنون کمک نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا و تا حدودی کمک ترکیه در آموزش نیروهای پیشمرگ و فراهم کردن تجهیزات نظامی است که ادامه دارد. هرچند موارد اشاره شده جوابگوی نیازهای ما نیست، ولی با روحیه و جنگاوری که پیشمرگ ها از خود نشان دادند توانستند جلوی پیشروی نیروهای داعش را بگیرند و پیروزی های بزرگی به دست آورند، از جمله در همین اواخر در مناطقی همچون خازر و به دست گرفتن مناطقی در آن محور.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما بعد از گزارش آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در اربیل، آخرین خبر این هست که رأی دهندگان سوئیسی امروز درباره پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به تمام ساکنان قانونی و شهروندان آن کشور تصمیم می‌گیرند. بر پایه پیشنهاد طرفداران این طرح، هر شهروند سوئیسی و خارجیانی که بیش از 5 سال در آن کشور اقامت دارند ماهانه حدود 2500 فرانک سوئیسی معادل 2500 دلار آمریکایی و کودکان نیز 650 فرانک بدون هیچ قید و شرطی دریافت خواهند کرد. دولت و بیشتر احزاب سوئیس مخالف این طرح هستند و میگویند اجرای آن انگیزه کار کردن در افراد را از بین میبرد. بر پایه ارزیابی مقامات مسئول هزینه سالانه اجرای این طرح حدود 25 میلیارد فرانک سوئیس خواهد بود. بر پایه تازه ترین نظرسنجی ها بیش از 70% شهروندان سوئیس مخالف این طرح هستند. ممنون که ما را همراهی کردید در این بخش خبری. آدرس telegram.me/radiofarda هم آدرس تلگرام رادیو فرداست. خبرها رو میتونید در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.